الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
الله. این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در معرفی منابع رجالی شیعه به جامع الروات رسید. جامع الروات در قرن 11 هجری توسط محمد ابن علی اردبیلی تألیف شده. در برنامه پیشین با محورهای اصلی که در کتاب جامع الروات مورد توجه بوده آشنا شدیم. بر اساس مقدمه‌ای که انگیزه تألیف رو به ما گزارش داد روشن شد، عدم شناخت بسیاری از روات که به صورت طبیعی راوی ناشناس و شناخته نشده رو در شمار راویان ضعیف به حساب آورده و اینکه این راویان که ضعیف شمرده میشن مقدار زیادی از روایات ما رو ضعیف خواهند کرد، باعث شد که مرحوم اردبیلی به فکر بیفته که یک جوری این مشکل راویان شناخته نشده رو حل بکنه. در برنامه پیشین گفتیم که از این جهت راهی رو ابداع کرد که این راه اختصاص به او داره و اون راه شیوه جدیدی در تعیین طبقه راوی و بر اساس اون استفاده از طبقات در شناسایی راوی است. توضیح مطلب این که در دوره قدیم، یعنی در قرنهای اولیه تألیف کتب رجالی و به صورت مشخص تا قرن 4 و 5 هجری، شیوه متداول در تعیین طبقه راوی این بود که راویان را بر اساس اصحاب ائمه تنظیم می‌کردند و اونها رو معرفی می‌کردند. این شیوه از جهاتی حسنهایی رو در برداشت، ولیکن اشکال عمده‌ای که به این شیوه وارد بود این که خیلی از افرادی که به صورت مستقیم از ائمه اطهار نقل حدیث ندارند در این طبقه بندی جایی نخواهند داشت. به بیان دیگر، کسانی که در دوره متأخر از اهل بیت زندگی می‌کردند، در دوره غیبت مثلا زندگی می‌کردند، به بعد هیچ کدام قابل تقسیم بندی به لحاظ طبقه نیستند. این مسئله در روش مرحوم اردبیلی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و اشکال اون برطرف شده. و اون روشی که مرحوم اردبیلی ابداع کرد برای تعیین طبقه این بود: به جای اینکه بر اساس تبیین اصحاب ائمه اطهار طبقه روات مشخص بشه، طبقه هر راوی با توجه به استاد و شاگردش مشخص بشه. این شیوه ترتیب دهی و طبقات نگاری شیوه ایست که همیشه و در همه جا قابل اجراست، هم در باره راویانی که در عصر ائمه زندگی می کردن، هم راویانی که بعد از عصر ائمه زندگی می کردن. به هر حال هر راوی احادیثش رو از استادی گرفته و به شاگردی منتقل کرده تا امروز به دست ما رسیده. لذا ما می توانیم در هر زمانی هر یک از عالمان رو به این ترتیب طبقه بندی بکنیم. مرحوم اردبیلی این شیوه رو ابداع کرد و اون روش قدیمی طبقات نگاری که بر اساس اصحاب ائمه بود رو کنار گذاشت و اشکالاتش رو تبیین کرد.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
از رهگذر این تقسیم بندی و این روش عمل کرد فوائدی حاصل شده که اون فوائد رو من برمیشمرم. مهمترین و اصلی ترین فائده این کار تبیین و روشن کردن اسامی مشترک هست، یعنی احادیثی که راویانی در اسناد اونها قرار دارن که این راویان اگرچه که نام واحد دارن اما خودشون متعدد هستند، با توجه به استاد و شاگرد و تعیین طبقه اونها قابل تشخیص هستند. که مثلا این شخصی که در اینجا به عنوان احمد ابن محمد ازش نام شده کیه، در جای دیگری احمد ابن محمد چه کسی است و در جای سومی احیانا اگر احمد ابن محمد به کار برده شد چه کسی میتواند باشد. این با تبیین طبقه راوی تا حدود زیادی قابل تشخیصه، اگرچه این مسئله نیاز به اون داره که دقتهای دیگری هم در مسئله صورت بگیره. از فواید دیگری که این روش تعیین طبقه به اصطلاح در پی داره این است که برخی از راویانی که توثیق شدن لکن روایت اونها از معصوم تصریح نشده به این ترتیب شناسایی و معرفی میشن. در واقع اگر مثلا فرض کنید یک کسی راوی دائم از یک امام است و احیانا در برخی از موارد هم به شکل مزمر، یعنی بدون ذکر نام امام، میگه سمعت عنه یا امثال این موارد و ضمیر در اونجا جای نام امام رو گرفته، اونها قابل شناسایی و قابل اعتباریابی هستند. فایده دیگری که در این مسئله وجود داره این است که با این شیوه طبقات نگاری بعد از توضیح و تعیین راوی به لحاظ طبقه، اشتباهی اگر از ناحیه عدم قرار گرفتن راوی در جایگاه خودش از نظر طبقه رجالی اتفاق افتاده باشه قابل تشخیص و بازیابیه. یعنی میتونید به شکل بسیار ساده ای پیدا بکنید که چه اشتباه و خللی در تعیین طبقه اتفاق افتاده. فایده سوم این است که ما نقل بسیار راویان از یک استاد رو اقلن علامت حسن ظاهر یا شیخ اجازه بودن یا کثیر الروایه بودن می دانیم. بسیاری از اعلام بر این اعتقادن که کثیر الروایه بودن و کثرت روایت اجلا از شخصی علامت بر متن بلکه گاه وثاقت اون شمرده میشه. به تبع این گونه طبقات نگاری این قرینه رو در اختیار ما میذاره و به این ترتیب میتونه در توثیق هم مورد استناد قرار بگیره. چهارمین فایده‌ای که بر این شیوه مترتب هست این است که با شناخت راوی از شخص و همچنین استادش یعنی مروی و انه او، برخی از اختلافاتی که بین عالمان رجالی نیز وجود داره قابل حله. در واقع این گونه تتبع‌ها میتواند موجب ترجیح برخی از آراء و دیدگاه‌های رجالیان بر دیدگاه‌های مخالف اونها باشه و تایید بکنه یکی از آرا رو. علی ای حال تمییز مشترکات و تعیین اسامی و اشخاصی که مسمای به اون اسامی هستن یکی از کارکردهای مهم طبقات نگاری مرحوم اردبیلی است. از این جهت عرض شد که هدف اصلی کتاب جرح و تعدیل مستقیم نیست، بلکه همین تعیین طبقه و از بین بردن اشتباهاتی که در طرق و طبقات راویان هست مورد توجه مرحوم اردبیلی بوده و روی این مسئله بسیار تأکید داره. بر این اساس فواید متعددی که مرحوم اردبیلی انتظار داشته از این کار بر کارش مترتب شده و این عنایتی بوده که به هر حال به لحاظ علمی به مرحوم اردبیلی شده و در این جهت ابداع کرده. در متن اصلی کتاب آنچه که مورد توجه اردبیلی و تأکید اوست این نکته است، یعنی طبقات نگاری صحیح، و این فوائدی رو هم که عرض کردیم برش مترتب هست و در اعتبار گذاری روایات هم این موارد نقش آفرین هستند. اما پس از پایان متن کتاب ایشون وارد خاتمه میشه. در خاتمه هم مرحوم اردبیلی بناش بر این است که خودش مطلبی رو ارائه نکنه. ما تأکید کردیم و این مسئله رو تصریح کردیم که مرحوم اردبیلی دیدگاه‌های خاصی داره که به دنبال اونها و رسیدن به اونها کتاب جامع الروات رو نوشته و در سایر موارد که مسائل جرح و تعدیلی و امثال این موارد هستند، او هیچ گونه حرف نوی رو نداره و در همه موارد به صراحت میگه من نقل عبارت دیگران رو کردم به گزارشی که در برنامه‌های پیش گذشت. علی ای حال مرحوم اردبیلی در بحث خاتمه هم همین روش رو پیگیری کرده. در پایان متن کتاب تحت عنوان خاتمه او فواید دهگانه تلخیص المقال رو آورده. همچنین فواید ششگانه نقد الرجال تفریشی رو هم مورد توجه قرار داده. اما از اونجا که او به دقت و به امانت بنا داره که دقیقاً این فواید رو از این دو منبع، یعنی تلخیص المقال مرحوم استرابادی و نقد الرجال تفرشی بیاره، هیچ گونه دخل و تصرفی در حتی عنوان و شماره این فواید در جای خودشون نکرده و هیچ گونه تصرفی انجام نداده. در واقع مجموع فواید نقد الرجال و مجموع فواید تلخیص المقال رو ایشون آورده، اما نظمی در شماره این فائده ها وجود نداره، بلکه رعایت نظم مصادر اولیه رو کرده. پس بنابراین فائده چهارم اینجا دقیقا در کتاب منبع فائده چهارم است و پنجم پنجم و دهم دهم. اما اینجا در واقع اینها به هم ریخته و نظام خاصی در اونها مشاهده نمیشه. با توجه به این نکته در بخش فواید هم ایشون پوشش کرده همون نظامی که در کتابهای مصدرش بوده عیناً حتی الفاظش رو رعایت بکنه، حتی شماره فائده ها رو عوض نکرده و ترتیب منظمی رو در اونها ایجاد نکرده. این رو ما شاهد هستیم. گذشته از اون ابداعی که ایشون در شیوه طبقات نگاری داره، ابداع دیگر ایشون در همین بخش فواید هست که پدیده این رو به عنوان تعویض سند مورد توجه قرار داده که در برنامه آینده به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.